این نمایشگاه به صورت بی تو بی خواهد بود، یعنی صرفا شرکت ها و سازمان ها میتونن اینجا شرکت بکنن، یعنی کسانی که محتوا دارن و کسانی که مصرف کننده محتوا هستن. و این نمایشگاه بازدیدش برای عموم آزاد نیست، بازدیدش برای کسانی هستش که صرفا در حوزه محتوا میتونن فعال باشن و همچنین افرادی که به صورت سازمانی مثل وزارتخانه ها در واقع نهادهای لشکری و کشوری که مخاطبان میلیونی دارن و میتونن برای مخاطبان میلیونیشون محتوا فراهم بکنن میتونن در این نمایشگاه شرکت بکنن.
بفرمایید که زمان و مکان برگزاری نمایشگاه و تا چه تاریخ امکان ثبت نام وجود داره؟
خواهش می‌کنم. عرض خدمتتون که ثبت نام از زمان باید به سایت saramad.ir مراجعه بکنن. در خصوص زمان برگزاری نمایشگاه از 27 خرداد ماه تا 31 خرداد ماه هستش و به مدت 4 روز در شهر قم. تسهیلاتی که ارائه میشه از جمله اسکان، ترانسفر و پذیرایی هستش. محل قرفه ها هم به صورت رایگان در اختیار عزیزان قرار میگیره. امیدوارم به هر صورت با توجه به مجموع این منابع و تقصیر که داده شده یه حضور پربار در واقع دوستان داشته باشن در نمایشگاه.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم و تشکر میکنم.
قربان شما، متشکرم، سلامت باشید.
تصمیمات اخیر جمهوری اسلامی ایران درباره برجام. همطور که میدونید دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گذشته در پاسخ به عهدشکنی‌های مکرر آمریکا برخی از اقدامات برجامی ایران را تعلیق کرد. آقای دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه با شما صحبت می‌کنم.
به نام خدا، من حسن لاسجردی هستم، کارشناس امور سیاسی. در خصوص موضع‌گیری اخیر جمهوری اسلامی ایران به کاهش تعهدات برجام، همونجوری که مستدر هستید و در نامه آقای رئیس جمهور به کشورهای عضو برجام آمده، ایران از یک طرف تحت تاثیر فشار مللی به ویژه از طرف آمریکاست و از طرف دیگر موضوع مهم و اساسی زارگر بودن دیگر اعضای برجام رو مشهد هستیم و به نوعی به تلقی بسیاری از سیاسیون و کسانی که اهل تحلیل هستن این هستش که برجام در حال حاضر تنها یک عامل فشار علیه ما شده است و ما از مواهب اون هیچ استفاده نداریم. لذا بر اساس تعهداتی در برجام آمده است، قدرت هایی که در این معاهده بین المللی حضور دارن میبایست در حقیقت به تعهدات خودشون عمل کنن. و همینجا جمهوری اسلامی با اینکه ایجاد تحرک و تغییر فضایی در برجام وجود بیاد و بیش از پیش یک طرفه به اصطلاحا تعهدات خودش عمل نکنه، در نامه‌ای به کشورهای عضو برجام درخواست کرده که یک برخورد یا یک حضور فعالتری به جهت انجام تعهدات داشته باشن. در رابطه با این نامه ایران، در این نامه ذکر شده که ما 60 روز به در حقیقت طرف‌هامون به اروپایی‌ها فرصت بدیم که میدانداری کنن و به نوعی به تعهدات عمل کنن. و نکته سوم این هستش که اگر اونها اقدامی انجام ندن در 60 روز، مرحله دوم که اتفاقات دیگر و حوادث و مسائل دیگر هست رو ایران پیگیری خواهد کرد و به نوعی باز هم کاهش تعهد خواهد داد. به نظر میرسه تو این فضا نکته مهم این مذاکرات و نامه نگاری‌ها و ارتباطات بحث تمرکز ما روی اروپاست، به جهت اینکه در موضوع برجام اروپایی‌ها در حقیقت به روی میدانداری و عنصر اصلی بودن و تلاش کردن که حتی برجام رو یک پدیده اروپایی نشون بدن و به نوعی به قول خیلی از کسانی که در اروپا اظهار نظر کردن، برای اروپایی‌ها برجام حیثیتی است و امروز به عنوان یک مدل مذاکراتی بین‌المللی مطرح شده است و تثبیت شده. لذا ما در موضوع برجام و مذاکرات و نامه‌نگاری انجام شده بیشتر حرفمون با اروپایی است که اونها باید تحرک ایجاد کنند. نکته دوم به نظر میرسه که تو بحث‌های مربوط به برجام به نظر میرسه که خب آمریکایی که خارج شدن، روس‌ها و چینی‌ها خب ارتباطاتشون رو دارن و داریم کارامون انجام میدن، اما اروپایی‌ها و کشور اروپایی که عضو برجام هستن کمترین تحرک داشتن و به نوعی شاید اونها هنوز زیر بار تعهدات متقابل نرفتن و به همین جهت بازم تاکید میکنن که شاید این نامه‌ها بیشترین تمرکزش و توجه به کشور اروپایی باشه. هستش که در صورت تو بحث‌های مربوط به تعهدات برجامی بعد از اینکه آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن، ما همه تلاشمون رو کردیم که این معاهده بین‌المللی بماند. ما تعهدمون رو انجام دادیم و متوقع بودیم طرف مقابل انجام بده. اروپایی‌ها بحث سازکارهای مالی رو مطرح کردن که در نهایت تا اینستکس در حقیقت پیش رفتن، اما اون چیزی که در صحنه عمل ما ملاحظه کردیم بود که اینستکس هم که یک سازکار مالی است برای اینکه روابط تجاری مالی و بحث‌های جابجایی پول و ارتباطی بانکی در حقیقت ساماندهی کنه، هنوز محلی اجرایی نرسیده که باز هم در این فضا جمهوری اسلامی خودش حق میده که برای فعال کردن و به تحرک وادار کردن طرفهای اروپایی در حقیقت اونها رو تحت فشار بده. نکته دیگری هستش که خیلی‌ها بر این باور هستن که روند فعلی آیا میتواند به نقطه انجماد ایران بیانجامد، یعنی فرض کنید نامنگاری های مصاحبه بشه که اروپایی ها هم با ما فاصله بگیرن، بقیه کشورها یعنی چینی ها و روس ها هم انجام در حقیقت تعهدات خودشون انجام بدن و به نوعی برجام به نقطه صفر برسه. به نظر میسه با توجه به تأثیراتی که برجام تا کنون در موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته، از طرف دیگر همونجوری که عرض کردم بحث های حیثیتی برای امنیت اروپا است و مسائل دیگری که در برجام حفظ شده بشن که بتوانن با جمهوری اسلامی تعامل کنن، به نظر من نیست که خروج در حقیقت بقیه قدرت ها از برجام خیلی محتمل نیست. برعکس اونا حضور دارن تا بتوانن بگن این کاری که ما ایجاد کردیم و این فضای مذاکراتی که ایجاد کردیم توانسته است به یک نقطه مطلوب با ایران برسه و اونها به نوعی خودشون رو الان پیروزهای میدان گفتگو مذاکره و مصالحه میبینن. لذا مرگ برجام یا به نوعی به صفر رساندن برجام یکی از نکاتی است که از ذهن به دور هست و احتمالش خیلی کم هستش. نقطه پایانی که شاید خیلی نقطه مهم باشه هستش که جمهوری اسلامی ایران به دنبال دقیقاً نقض برجام از طرف آمریکا و کمکاری و تساهلی که اروپایی‌ها در پیش گرفتن به دنبال هستش که در جبهه غربی برجام که آمریکایی و اروپایی هستند به نوعی یک فضای جدید ایجاد کنند که این فضای جدید میتواند هم به ابتکار عمل اروپایی بیانجامد و همین که آمریکایی‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن به اینکه تیم گیرند در تو برجام. من فکر میکنم این فضا شاید از جمله نکات خیلی مهم نامنگاری ها و بحث های اخیر در تو برجام باشه.
سپاس از همراهی شما. خداحافظ. شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس شویم تا په، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از هم میشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، کسی پیا پاک شدن مثل اول نودن، سرمایتون حفظ میشه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویی تاپه،
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین آلیس برای تولید ماهوشعی بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهوشعیرهای آلیس کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، نگارخانه رو از گروه ادب و هنر بشنوید. نگار خانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم نرگس سلیمانزاده درباره ارائه سومین دوره پیشبرد و ارائه در آموزشگاه سکو گفتگو خواهم کرد و سپس استاد احمد وکیلی درباره رویداد شهروند نقاش که اولین دوره اون با عنوان شهروند پورتره برگزار شد مهمان من خواهند. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت میکنم شنونده اونها باشید. در برنامه نگارخانه علاوه بر این که به فعالیت‌های نگارخانه‌های شهر تهران می‌پردازیم، گاه به فعالیت‌های پایه‌ای که منجر به برگزاری این رویدادها میشن هم پرداختیم. اصولاً نمایش آثار هنرمندان حلقه آخر از زنجیری است که از آموزش باز میشه. نهادهای گوناگونی در این عرصه فعالند که در همین برنامه گاه به اونها پرداختیم. مثل دانشگاه‌ها که در دو برنامه پیشین به عنوان مثال به دانشگاه زهرا و فعالیت‌های اون پرداختیم. اما نهادهایی هم مانند آموزشگاه‌ها اگر نه بیشتر دست کم نقشی برابر و پر در امر آموزش دارند. در این برنامه به یک دوره آموزشی می‌پردازم که از ابتدای آغازش نتایج قابل توجهی داشته. پیشبرد و ارائه نام این برنامه آموزشی است که در آموزشگاه سکو ارائه شده و همین امر هم سبب شده تا گفتگویی داشته باشم با خانم نرگس سلیمانزاده، مدیر مسئول آموزشگاه سکو، که در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. خانم سلیمانزاده سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام، ممنونم.
پیش از این که راجع به این دوره آموزشی صحبت کنیم، من خیلی دوست دارم که شما خیلی کوتاه درباره آموزشگاه سکو، فعالیت‌هاش و اهدافش صحبت کنیم و مخاطبان ما رو با در واقع این هم بیشتر آشنا کنید.
بله، ممنون از شما. آموزشگاه ما که در فرآیند آموزش هنر به ویژه نقاشی و متعلقات اون بیشتر تمرکز داره و اینکه کوشش میکنیم در تمام زمینه‌های به ویژه هنر معاصر به مسئله آموزش فکر کنیم و از طریق جذب نیروهای مجرب و اساتید درجه یک تو این عرصه بتونیم در حد توانمون البته کاملا به روز به امر آموزش بپردازیم.
برای این تمرکز شما در آموزشگاه بیشتر حوزه هنر معاصر است.
بله.
و حالا این دوره پیشبرد و ارائه هم در واقع در همین چارچوب تونستین که در واقع برنامه‌ریزی کردیم براش.
درسته، بله. ما یه سری آسیب شناسی کردیم و یه دوره‌ای رو به نام پیشبرد ارائه گذاشتیم که این دوره به روشی کاملا امروزی و مدرن که بیشتر تکیه به خلاقیت و ذهنیت هنرآموز داره. از طریق گفتگو و مشارکت متقابل هنرجو و استاد میتونن به روش خلاقانه دست پیدا کنن و به خصوص برای کسانی که مدت‌ها کار کردن و نتونستن مجموعه‌ای رو برای ارائه جمع‌آوری کنن میتونن مجموعه‌شون رو به حدی برسونن که به مرحله ارائه و حتی نمایشگاه برن.
بنابراین پس این دوره‌ای که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم که البته خب سومین دوره هم هست که داره ارائه میشه. والا من همینجا هم بد نیست که بگم ظاهرا خب به هر موفقیت‌آمیز بودی که سه دوره داره برگزار میشه.
بله.
این دوره پیشبرد ارائه که در سومین دوره‌اش رو هم شاهد هستیم، دوره‌ای هستش که برای هنرمندانی است که فعالن در حوزه هنر.
دقیقاً.
یعنی کسی یعنی در محل آموزش هنر نیست، بلکه برای هنرمندانی است که در عرصه فعال هستن اما در واقع امکان ارائه آثارشون رو نداشتن.
نداشتن، حالا به دلایل مختلف، یا نتونستن خودشون رو پرزنت کنن، یا نتونستن مجموعه رو به سر سامون برسونن و در قالب یه پروژه ارائه کنن، و یا بلد نبودن که اینا رو کنار هم مدیریت کنن. به هر حال ما به کمک استادایی که توی آموزشگاه فعالیت دارن و سالها تجربه دارن تو زمینه کیوریت آثار و ارتباطاتشون میتونیم که بهشون کمک کنیم که این پروژه‌هاشون رو با موفقیت انجام برسونن و مؤسسه برای اونا اقدام کنه به برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی و کوشش میکنه که از طریق حضور اونو در فضای فرهنگی و ایجاد فضای نقد و بررسی به دیده شدن و مطرح شدن بهتر هنرمندان جوان بپردازه.
خب حالا پس ما به هر حال الان داریم راجع به همین دوره سومی صحبت میکنیم، پس ما یک عددی از هنرمندانی که در این مجموعه ها شرکت کردن تونستن که نمایشگاه هم داشته باشن.
بله.
و به هر حال کاراشون رو در نگاه های گوناگون ارائه کردن.
بله.
میشه هم بگین که این تعداد چه تعدادی از شرکت کنندگان بودن؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که اگه 10 نفر شرکت کردن چند نفر اومدن بیرون از این مجموعه؟
مثلا ما توی دوره اول که 8 نفر انتخاب کرده بودیم و 8 نفرشون تونستن به مرحله پروژه هاشون اجرا برسونن و هر 8 نفرشون کارشون واقعا خوب بود، تونستن نمایشگاه انفرادی بذارن و ما پوششون کردیم توی پرزنتشون. توی مرحله دوم همینطور با 8 نفر انتخاب کردیم، ولی مرحله سوم حالا استقبال خیلی زیاد بوده، خیلی کار برای ما ارسال شده، ایمیل شده که باید بررسی شه تا ببینیم که چه تعداد میتونیم پذیرش کنیم و روشون کار کنیم. برای ما خیلی جدیت هنرمند مهمه، سابقهش مهمه، و اینکه بتونیم واقعا یه گامی برداریم که این پروژه های نیمه تموم آرتیست ها رو که سالها روش کار کردن به یه سرسامونی برسونیم.
بله. این حالا پس مهمتر. پس شکل در واقع شرکت هم به این صورت هستش که آثار رو ارائه میکنن.
بله.
یعنی در واقع پورتفولیو و مجموعه آثار رو ارائه میکنن. بله. سابقشون رو هم به شما ارائه میکنن، یعنی بیوگرافی و در واقع سابقه فعالیتشون رو، و بعد در میون اونها انتخاب خواهند شد.
بله.
افرادی
بله.
برای شرکت در این دوره.
بله.
مدرسان دوره چه کسانی هستن؟
بله، آقای زرمان روبخشان و آقای استاد جباری مدرسان این پروژه هستن که کمک میکنن بهشون که توی مسیری 6-7 ماه یا گاهن بیشتر هم طول کشیده که بتونن از 0 تا 100 یه پروژه رو ببرن.
بله. و افراد دیگری هم غیر از این دو اونها هم در واقع کمک میکنن در کنار
بله،
پروژه.
ما استادای مهمانی داریم که مثلا سریای پیش آقای مسلمیان اومده بودن، آقای کریمی بودن، آقای خیلی استادای متنوعی بودن، حالا حضور ذهن ندارن به این عرصه، آقای داوید نزانی میان راجع به کار بچه‌ها نظر میدن، راهنماییشون میکنن، کمکشون میکنن، و ما هر دوره استادای مهمانی داریم که به این بچه‌ها میپیوندن و بهشون کمک میکنن.
بسیار عالی. من خیلی کوتاه دوستان بدونم که یک پروسه خیلی کوتاه و خلاصه شده از آنچه در این دوره اتفاق میفته رو هم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه. یعنی هنرمند که وارد این دوره میشه چه کاری انجام میده، و یه خیلی کوتاه در واقع خلاصه شده بدونیم که چه در واقع پلکانی رو طی میکنه تا به مرحله ارائه برسه.
هنرمند حالا اول که اگه توی اینترویو مصاحبه ای که ما میذاریم قبول بشه و بتونه به پروژه راه پیدا کنه، میاد شروع میکنه گفتگو کردن، یعنی این دیالوگی که بین هنرآموز، هنرمند و اساتیدش مطرح میشه، باعث میشه که بر اساس اون نیاز خود و اون تبادل نظری که بین هنرمند و استاد هستش بر اساس خودش پیش بره، نه بر اساس طرح درسی که از پیش تعیین شده باشه.
بله.
بعد این پروسه رو طی میکنه، حالا هم در کارگاه‌ها به صورت عملی هستش هم تئوری هستش، و بعد از 4 جلسه حالا اگه حدوداً بخوام بگم کارا به مرحله‌ای برسه که بتونن ارائه بدن، بعد تصمیم گیری میشه که آیا اینا به نمایشگاه گروهی راه پیدا کنه یا نمایشگاه انفرادی، و بعضن شده که حالا خود آقای زرمان رو بخش، آقای بجباری یا من دیگه از این آرتیست‌ها استفاده میکنیم به عنوان آرتیستی که تو سکو دیگه ما حمایتش میکنیم برای شرکت دادن تو فعالیت‌های نمایشگاهی، حتی بین‌المللی، نمایشگاه‌های داخلی و نمایشگاه انفرادی، و از 0 تا 100 حمایت میشه به صورت اینکه پرزنت شه، معرفی شه، تمام اطلاعاتی که لازم داره برای انجام دادن پروژه در اختیارش.
سپاسگزارم خانم سلیمانزاده، واقعا متشکرم که مهمان این برنامه بودید. امیدوارم که در آینده نزدیک خبرهای خوب بیشتری از سکو بشنویم، و من هم باز افتخار داشته باشم که میزبان شما باشم در این برنامه.
سپاسگزارم از
شما،
خداحافظی
می‌کنم.
ممنونم، خدا
نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با خانم نرگس سلیمانزاده، هنرمند نقاش و مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنری سکو، درباره برنامه‌های این آموزشگاه و به طور مشخص دوره آموزشی پیشبرد و ارائه. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره یکی از نمادهای شهری تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم. این نماد شهری چیزی نیست جز ارگ بم.
شهر بم در استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است. ارگ بم در مرکز یک دژ قرار دارد و از آنجا که این ارگ در بالاترین نقطه دژ است، به کل این دژ ارگ بم گفته می شود. در محیطی بیابانی ساخته شده است و فضایی حدود 180 هزار متر مربع را اشغال کرده است. هرچند در رابطه با تاریخ دقیق ساخت این بنا گمانه‌زنی هایی شده است، اما ما مطمئن هستیم که این مسجد متعلق به دوره امپراتوری هخامنشی بین قرن 6 تا 4 قبل از میلاد است. پس از اینکه مردم دوره های مختلف در این ارگ به مدت 2000 سال زندگی کردند، ارگ بم در دوره قاجار تخلیه شد. در سال 1382 ارگ بم در کنار شهر تاریخی بم در سر یک زمین لرزه شدید تقریبا به طور کامل تخریب شد. تعدادی از کشورها برای بازسازی این ارگ با ایران همکاری کردند. این منطقه زمانی یکی مهمترین مناطق تجاری محسوب می شده است و شهرت آن به دلیل تولید پارچه‌های ابریشمی و نخی بوده است. این ارگ در تقاطع دی ابریشم واقع شده بود و نقطه اتصال شرق به غرب محسوب می شده است. پیش از زمین لرزه ارگ بم یکی از بزرگترین بناهای گلی دنیا به حساب می آمد. تمام خانه ها از آجرهای پخته شده گلی ساخته شده بودند. این مجموعه به دو قسمت تقسیم شده بود، قسمت مربوط به حاکم و قسمت مربوط به ساکنین که اطراف قسمت اول را احاطه می کرد. قسمت مربوط به حاکم شامل ساختمان‌های از جمله خانه حاکم، سربازخانه، استابل، حمام و برج دیدبانی می‌شد. ناحیه مربوط به ساکنین نیز شامل انواع ساختمان‌ها، ماری‌های مختلف از جمله معبد، کاروانسرا، مدرسه، حمام و بازار می‌شد. این دو قسمت اصلی از طریق یک دروازه به یکدیگر متصل می‌شدند. ارگ بم با دیوارهای برج‌های بلند محصور شده بود. به غیر از دیوارهای بلند دژ، برج‌های بادگیر زیادی نیز وجود داشتند. این برج‌ها می‌توانستند باد را حبس کنند و آن را به سمت ساختمان هدایت کنند. در سال 1300 ارگ بم در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت رسید.
سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش درباره ارگ بم. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. سومین سالانه هنرهای تجسمی که همانا اولین جشنواره شهروند نقاش بود با عنوان شهروند پورتره در روزهای ششم و سیزدهم اردیبهشت ماه 1397 در تهران و رامسر برگزار شد. این رویداد توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران و با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی برگزار شد. در تهران بیش از 350 هنرمند نقاش از جمله اساتیدی همون آقایان احمد وکیلی، یعقوب عمارپیچ، جمشید حقیقت‌شناس، رضوان صادق‌زاده، داریوش حسینی، حسین سهرابی، علی بیگ‌پرست و بسیاری دیگر از هنرمندان جوان شرکت داشتند و در رامسر هم علاوه بر این اساتید مدعو، هنرمندان استان مازندران و استانهای همجوار از این رویداد استقبال کردند. علاوه بر هنرمندان، مخاطبان بسیاری هم از اقشار گوناگون همراه یا ناظر این رویداد بودند. هدف اصلی این رویداد معرفی حرفه‌ای رسانه نقاشی و ایجاد پلی میان مخاطب و هنرمند به واسطه این رسانه بود و به همین دلیل هم در اولین دوره پورتره به عنوان گونه پرمخاطب و دارای پتانسیل ایجاد ارتباط میان هنرمند و مخاطب انتخاب شد. اهداف و گستردگی این رویداد، یگانه بودنش تا به امروز و استقبالی که از این رویداد شد، ابعاد گسترده‌تری رو هم جهت بحث پیرامون اون پیش روی ما قرار میده و به همین دلیل هم در این برنامه و برنامه آینده من به شهروند نقاش و به طور مشخص رویداد شهروند پورتره خواهم پرداخت و در این برنامه از استاد احمد وکیلی دعوت کردم که در استودیو حضور داشته باشند. در دقایق رو شنونده گفتگوی من با استاد احمد وکیلی باشید. آقای وکیلی سلام، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. آقای وکیلی، شما یکی از هنرمندان مدعو بودین در این رویداد شهروند پورتره هم در تهران و هم در رامسر. خب همونطور که میدونید هدف این رویداد ایجاد یک پل بود میون مخاطب و هنرمند به واسطه این رسانه که حالا نقاشی هست و گونه پورتره هم انتخاب شده بود. شما کلیت این رویداد رو چگونه دیدین؟
بله، حقیقتش مثبت بودنش که 100% از مورد تایید بود و چیزی که میتونه گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. اما میخوام متذکر بشم که در هنرهای در ایران جاری هستند و اتفاقاتی توشون میفته، حوزه تجسمی و نقاشی خیلی ارتباط اجتماعیش کمرنگه و خیلی نیاز داریم که ما فضایی رو که ارتباط مردم با نقاشی رو بیشتر اشاعه بدیم روش کار کنیم، که این اقدام انجمن به نظر من از موفق ترین کارهایی بوده که کرده. اما موفقیتش از این بابت قابل تأمله که معمولا مردم فکر میکنن نقاشای آدمای عجیب غریبی هستن یا نمیتونن باشون ارتباط برقرار بکنن، دور میشن ازشون، میگن خب اصلا در حوزه ما نیستند و اینا. این جنبه که مردم ببینن نقاشش آدم های عجیب غریبی نیستن، کنارشون میتونن کار بکنن، خیلی خیلی مهمه. و اگر برفرض بگیم که حتی یک کار تولید نشه، حتی یک، ها این رابطه که بابا یکی میتونه بشینه روبروی تو و تو ازش یه چهره کار بکنی، این بخشش هم بسیار بسیار مثبته. و بعد از اون من تو همین دوتا اتفاق خیلی بچه ها رو دیدم که ما موظفیم در واقع به نسل جوان توجه بکنیم و این دیوار رو در واقع بشکنیم. من از این بابتم خیلی خیلی خوشحال شدم، از اینکه همکارامو دیدم، همکارایی که سالهاست با هم مشغول کار هستیم، جوانهایی که راه ما رو دارن میان. در مجموع بسیار بسیار مثبت.
به هر حال یکی از نگاهم این بودش که چون یک مقداری تعاریف مدرنیستی از نقاشی به هر حال جاری و ساری است، به خصوص در حوزه آکادمیک در نقاشی ایران، و اون به هر حال اون حالت برج آجنشینی نقاش و در واقع عدم ارتباط با مخاطب عام رو در اون داریم. به نظر میاد تو این رویداد یه مقدار همونطور که شما گفتین این فاصله کم شد، یعنی به هر حال با آدم‌های عجیب و غریب روبرو نشدم، دیدن که نقاشا میتونن از جنس خودشون باشن. و نکته دیگه هم که میفرمایید، من هم داشتم صحبت میکردم با دوستان، فکر کردم که من احتمالاً در آینده از نقاشان آینده یه روز خواهم شنید که من نقاشی رو روزی شروع کردم که روی پل طبیعت عده نقاش دارن کار میکنن.
بله، حقیقت اینطوریه. من میخواستم خاطره برای شما بگم که شاید اون سالهای گذشته شنیده باشید از من. سال 1358 از طرف دانشکده رفته بودیم یزد. یه عده نقاش بودن، مجسمه ساز بودن و منم بسیار علاقمند داشتم توی کوچه‌ای آبرنگ کار میکردم. یه پسر خیلی جوونی، فکر میکنم 8 یا 9 ساله، اومد تا آخر وایستاد که من کارم رو چجوری شروع کردم، تموم کردم. و منم 2 تا آبرنگ داشتم، یکیشو من به این کادو دادم چون دیدم خیلی علاقمنده. آقای راد سال 1368 در دانشگاه هنر یک مرد جوان خوش قیافه اومد.